سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. اینم از تازه ترین های این ساعت. با دنبال سخنان تازه عمران خان، صدر اعظم پاکستان وزارت خارجه افغانستان سفیر این کشور در اسلام آباد را به کابل فراخوانده، بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که 5 عضو اروپایی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان به رسمیت نمیشناسند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. سلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دور تازه سفرهایش را به چند کشور آغاز کرده. شمار قربانیان بارندگی و سرازیری سیلاب در ایران به 32 تن رسیده و ایالات متحده آمریکا بر 25 فرد و نهاد به خاطر انتقال بیش از 1 میلیارد دلار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریم وضع کرده. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان سفیرش را از اسلام آباد فراخوانده و معاون سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این گام ها در اعتراض به سخنان تازه صدر اعظم پاکستان برداشته شده. عمران خان روز دوشنبه گفت بنابر موضع‌گیری حکومت افغانستان، روند صلح موقتاً با بن‌بست روبرو شده. به گفته او، تشکیل یک حکومت موقت یگانه گزینه برای حل مشکل افغانستان است. احمدی اما این گفته ها را مداخله ی آشکار پاکستان در امور افغانستان میداند.
اظهارات اینچنین چندین بار از سوی نخست وزیر پاکستان تکرار میشه. این مداخله بسیار آشکار است و یک نمونه بسیار روشن از پالیسی مداخله جویانه پاکستان هست.
به گفته احمدی، با آمدن عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد و مشوره با او، جزئیات با رسانه ها در میان گذاشته می شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دور تازه سفرهایش را به چند کشور آغاز کرده. وزارت خارجه آمریکا گفته خلیلزاد به افغانستان، بریتانیا، بلژیم، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر می رود. به گفته این وزارت، سفر آقای خلیلزاد از دوشنبه آغاز شده و تا 10 اپریل ادامه می یابد. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده که این سفر خلیلزاد جزو تلاش ها برای روند صلح است که در آن تمامی جوانب در گفتگوهای بین الافغانی شامل باشند. نماینده ویژه آمریکا در 2 هفته گذشته با شمار از نمایندگان کشورهای منطقه و جهان در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده. جسد یک کودک 12 ساله که در ولایت دایکندی ربوده شده بود از سوی نیروهای امنیتی پیدا شد. بر اساس گزارش ها، این کودک که علانور نام داشت از قریه فیض‌آباد ولسوالی شهرستان دایکندی 1 هفته پیش ربوده شد و جسد او را روز دوشنبه از داخل یک چای آب پیدا کردند. غلام سخی غفوری، قماندان امنیتی ولایت دایکندی، در این مورد به رادیو آزادی گفت را بایندگان از خانواده این کودک پول درخواست کرده بودند، اما هنگامی که اعضای خانواده نتونستند پول را تهیه کنند، فرزندشان را به قتل رساندند. در منطقه و جهان، شمار قربانیان در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در ایران به 32 تن رسیده. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز سه‌شنبه گفت که برای حکومت ایران تخلیه آب ناشی از سیلاب ها و رسیدگی به آسیب دیده ها در اولویت قرار دارد.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو زمینه ارتش و سپاه توانمندی بسیار خوبی دارن، هم توانمندی مهندسی بسیار خوبی دارن و هم برای تخلیه آب به هر حال اونا امکانات خوبی رو در اختیار دارن. البته بقیه دستگاه هم باید همه امکاناتشون رو بیارن در این زمینه.
با گزارش رادیو فردا، بیشترین تلفات در شیراز، گلستان، مازندران و خراسان شمالی به مردم وارد شده. اداره های هواشناسی پیش بینی می کنند که تهران و برخی مناطق دیگر امروز نیز بارانی خواهد بود و حتی از خطر لغزش زمین نیز هشدار داده شده. ایالات متحده آمریکا بر 25 فرد و نهاد به خاطر انتقال بیش از 1 میلیارد دلار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریم وضع کرده. در خبرنامه سه‌شنبه وزارت خزانه آمریکا آمده که تحریم‌های تازه بر شرکت‌های نسبتاً پیشتاز که با سپاه پاسداران، وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایران در داخل آن کشور، امارات متحده عربی و ترکیه در ارتباط بودند، وضع شده است. در فهرست تحریم‌ها نام‌های چندین بانک و مؤسسه اقتصادی مانند بانک انصار، صرافی اطلس و شرکت ایرانیان اطلس دیده می‌شوند. در خبرنامه وزارت خزانه آمریکا همچنان آمده است از چندین شرکت در امارات متحده عربی برای پرداخت پول و انتقال وسایل نقلیه استفاده شده است. استفن منوچن وزیر خزانه آمریکا در این خبرنامه نقل شده که گفته است آنها یک شبکه گسترده از شرکت‌ها و افراد مستقر در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی را به قصد مختل کردن برنامه هدف قرار گرفتند که حکومت ایران از آنها برای جابجا ساختن بیش از 1 میلیارد دلار پول نقد استفاده می‌کرد. با دنبال بیرون شدن آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران، تحریم‌ها بر این کشور افزایش یافته و وضعیت اقتصادی ایران را شدیداً صدمه زده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست تازه ترین های ما. افغانستان سفیرش را از پاکستان فراخوانده. وزارت خارجه گام دیگر هم برداشته.
ما معاون سفیر جمهوری اسلامی پاکستان را به خاطر اظهارات غیر مسئولانه عمران خان نخست وزیر پاکستان احضار کردیم.
بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که 5 عضو اروپایی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان به رسمیت نمیشناسند. همچنان شما را به یک منطقه دوردست روسیه میبریم و قصه یک پسترسان را میگوییم که هنوز دیده براه نامه برادرش است، کسی که از جنگ جهانی دوم بر نگشت.
او را عملا گم کردم. در آخرین نامه اش نوشته بود ما را توسط قطار به جای دیگر انتقال می دهند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. وزارت خارجه افغانستان سفیر این کشور در اسلام آباد را به کابل فراخوانده. در یک اقدام دیگر و در اعتراض به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان، وزارت خارجه افغانستان معاون سفارت پاکستان در کابل را روز سه‌شنبه احضار کرد. یک روز پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت ایجاد حکومت موقت یگانه راه حل مشکل افغانستان است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم گفته در حالی که پاکستان در روند صلح افغانستان سهم سازنده داشته، اظهارات عمران خان چنان تأثیر نداشته است. بیشتر از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه افغانستان شدیداً از موقف اظهارات تازه صدر اعظم پاکستان خشمگین شده و آن را غیر مسئولانه دانسته است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت اظهارات عمران خان یک نمونه از مداخله آشکار پاکستان در امور افغانستان است. به گفته آقای احمدی وزارت خارجه افغانستان، عاطف مشعل سفیر این کشور در اسلام آباد را به کابل فراخوانده است.
ما معاون سفیر جمهوری اسلامی پاکستان را به خاطر اظهارات غیر مسئولانه عمران خان نخست وزیر پاکستان احضار کردیم و وزارت امور خارجه اعتراض شدیدش را در پیوند به اظهارات غیر مسئولانه اخیر نخست وزیر پاکستان در مورد روند گفتگوهای صلح و ایجاد حکومت موقت بیان نموده. ما این گفته ها را نمونه آشکار از پالیسی مداخله جویانه کشور پاکستان و عدم احترام به حاکمیت و اراده ملی مردم افغانستان میدانیم.
در تازه ترین واکنش ها زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز شام سه‌شنبه در توییتر نوشت در حالی که پاکستان در پروسه صلح افغانستان سهم سازنده داشته، اظهارات عمران خان چنان تأثیر نداشته است. با گفته آقای خلیلزاد، آینده افغانستان برای افغان‌هاست و تنها افغان‌ها تصمیم گیرنده هستند. نماینده ویژه امریکا این را هم گفته که نقش جامعه بین المللی برای این است تا افغانها با هم کنار بیایند و آنها چنین می توانند. یک روز پیش از این، یعنی در 25 مارچ، عمران خان صدر اعظم پاکستان به خبرنگاران در اسلام آباد گفته بود بنابر موضع‌گیری حکومت افغانستان، روند صلح به صورت موقت با بنبست روبرو شده است. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون گزارش داده که در نشست دوشنبه‌اش عمران خان همچنان گفت ایجاد حکومت موقت یگانه گزینه برای حل مشکل افغانستان است. صدر اعظم پاکستان همچنان گفته که نشست تنظیم شده در آن کشور که با گفتگوهای صلح با طالبان متمرکز می بود، پس از مخالفت حکومت افغانستان لغو شد. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، می گوید بار نخست نیست که صدر اعظم پاکستان این گونه غیر مسئولانه در مورد افغانستان سخن می گوید.
اظهارات اینچنین چندین بار از سوی نخست وزیر پاکستان تکرار میشه. این مداخله بسیار آشکار است و یک نمونه بسیار روشن از پالیسی مداخله جویانه پاکستان هست.
در کنار وزارت خارجه، ریاست اجرایی افغانستان اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان خوانده است. عمران خان که 7 ماه پیش بر کرسی صدارت پاکستان تکیه زد، پیش از آن که به قدرت برسد گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات روابط را با افغانستان خیلی بهبود می بخشد، اما او برای چندمین بار موقف را که مداخله آشکار سوی مقام های افغانستان دانسته شده اختیار کرده است. خان از افراد نزدیک به اردوی پاکستان دانسته می شود، اما احمد سعیدی، یکی از آگاهان سیاسی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که عمران خان این مرتبه بنابر تماس ها با آمریکا و طالبان این حرف را زده است، زیرا از این دو جانب برای او تفهیم شده تا در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان ابراز نظر کند.
گزارش بود از جاوید نعیمی که در بخشان شنیدید عمران خان صدر اعظم پاکستان با تازگی گفته که ایجاد یک اداره موقت یگانه راه حل مشکل افغانستان است. سید سمی عباس در آغاز این گفتگو از نصرالله استانکزی، آگاه مسائل سیاسی در کابل، پرسیده که این سخنان تازه عمران خان چه پیامی را میرساند.
صدر اعظم پاکستان از نظر حقوق بین المللی مداخله سرزی در امور داخلی کشور دیگر یک، و دوم دیگر فکر می کنم که اظهارات تفکر یک رکتباز پاکستانی نیست، این تفکر آیسای است که صدراعظم پاکستان را به عنوان سخنگوش استعمال می کنم. چرا پاکستان این کار را می کنه؟ شما می فهمید که یک استراتژی های تغییر مدت پاکستان در افغانستان دو نقطه است. اولی که در کابل باید یک حکومت ضعیف باشه، و دو در کابل استشانده پاکستان یک دولت باید وجود داشته باشه. عمران خان با این اظهاراتش باید استشانده بین هند و پاکستان برای هندی ها یک نوع پیام میده که حکومت هندی افغانستان مشکل میده. و نقطه دومش این که رقابت منطقه پاکستان نشان میده که بسه برای بالا داره و نوع حکومت میخواهد که برای مذاکرات آینده و آینده افغانستان شکل.
مسئله حکومت انتقالی و یا حکومت موقت در بعضی حلقه های دیگر هم مطرح شده و حکومت افغانستان با این مخالفت میکنه. حکومت افغانستان همچی یک حکومت موقت بیه چی را از دست میده؟
با مجرد حکومت موقت در دست میشه، حکومت افغانستان به طور اوتوماتیک کنار میگه. دوم، از نظر حقوقی موقعیت حکومت موقت در قانون اساسی ما ذکر نشده، به ترتیب قانون اساسی بیمونه میشه. ببینیم بسیاری از دستاوردهایی که حال سرش تاکید میشه مشروعیت خود از قانون اساسی افغانستان میگیره. به صورت دیگه اگر روند جدید به میان بیایه و یک ساختار نو حکومت به میان بیایه، طبیعتا قانون اساسی زیر سوال میره. زمانی که قانون اساسی زیر سوال بره، مشروعیت ارزش ها هم از دست میره. هیچ ضمانتی وجود نداره که بازی ارزش ها تداوم پیدا کنه یا حکومت موقت به او خود پابند.
گفتگوی شنیدید با نصرالله استانکزی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل.
یک طرف قالب آمده لغت کده، یک طرف بایشون. پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
نبود برق و کندی کار پروژه های برق رسانی از شکایات عمده باشندگان ولایات شمال کابل بوده. اکنون یک مؤسسه گفته برای رفع این مشکل اقدامات را روی دست گرفته که بیشتر در این گزارش از احمد هنایش بشنوید.
شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل در یک گرد همایی به خاطر مشکلات نبود و کمبود برق در محلاتشان با مسئولین اداره برشنا مؤسسه به بحث پرداختند. این گرد همایی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از سوی مؤسسه برشنای افغانستان برگزار شده بود که در آن نمایندگان مردم، بزرگان قومی و فعالین جامعه مدنی ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر حضور یافته بودند. اکثر اشتراک کنندگان در مورد نبود برق در محلاتشان و کندی در روند کار پروژه های برق رسانی در این ولایت ها شکایت داشتند.
با وجودی که ما متصل به بند نوروز که بزرگترین منبع تولید برق است، کاپیسا برق نداشت. با وجودی که 500 هزار نفوس در جنوب کاپیسا در اونجا سکونت دارند، 500 هزار نفوسی که در اونجا موقعیت دارند 5% برق ندارند.
با این حال شماری از حضور یافتگان گرد همایی خواهان کار برای زیربناسازی به خاطر تامین برق نظریات و طرحهایشان را با مسئولین مؤسسه افغان برشنا در میان گذاشتند. راحل عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر در این مورد گفت: مسئولین برشنا مؤسسه افغانستان میگویند این گرد همایی را به خاطر بهبود در راه اندازی پروژه های برق رسانی در ولایت های شمال کابل برگزار کردند که به اساس نیازمندی های مردم پروژه ها را به اجرا بگذارند. انجینر ناصر احمدی رئیس مؤسسه برشنا در حوزه برق پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت 45 پروژه را به ارزش 355 میلیون افغانی در سال جاری در ولایت های شمال کابل راه اندازی می کنند.
گفتمان شنیدیم از مردم که اینها از برق شکایت داشتن، دیگه چی مشکلات ما در حوزه پروان داشتیم. در حقیقت ما نقل مردم شنیدیم که ما خود اصلاح کنیم. یکمی یکی این مورد بود. ما مورد دیگه سر برق رسانی، پروژه برق رسانی بر سال 98 ما تشکیل مردم که مردم بفهمه که ما کجا رو در 98 برق میتیم. چطور میشه که ما تمام ولایت پروان رو در 98 تکمیل کنیم؟ برشان گفتیم 46 پروژه به ارزش 355 میلیون افغانی رو در سال 98 بخیر کار میکنیم. پروژه 97 برشان تشکیل کردیم و در 98 هم گفتیم که اینی برنامه ها رو داریم. مکمل همی فقط کارکرد سال 97 و پلانایی که ما در سال 98 داریم این رو به مردم تشکیل کردیم.
در ولایت های شمال کابل نسبت به پروان مردم در ولایت های کاپیسا و پنجشیر بیشتر با مشکلات نبود برق روبروند. در جریان 17 سال گذشته پروژه های برق رسانی به آهستگی در شماری از محلات ولایت پروان تطبیق شد، اما در کاپیسا و پنجشیر پروژه ها در این خصوص گفته می شود که امسال راه اندازی می شود.
گزارش بود از احمد هنایش در مورد شکایت شما از باشنده ها در از کمبود برق. خب تا لحظات دیگر در ادامه این برنامه در مسائل جهان میشنوید که 5 عضو اروپایی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان به رسمیت نمیشناسند. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. تا لحظات دیگر ژکفر احمدی مرور دارد بر شماره از مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: 5 چهره طالبان که زمانی در گوانتانامو زندانی بودند، حالا دور میز گفتگو با نماینده های امریکا می نشینند. در ادامه آمده است زمانی که ایالات متحده آمریکا در سال 2001 بر افغانستان هجوم برد و رژیم طالبان را سرنگون کرد، حتی با آنانی که تسلیم هم شدند همچون تروریست ها برخورد شد. به نوشته روزنامه این افراد دست بند زده شدند، صورتشان پوشانده شد و به زندان آمریکا در گوانتانامو منتقل شدند. روزنامه می نویسد اما حالا 5 تن از این مردان دور یک میز با اسیر کنندگان قبلیشان می نشینند و از اعضای گروه مذاکره کننده طالبان هستند، گروهی که روی شرایط خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث می کند. بنوشته روزنامه حضور یافتن این افراد دور میز مذاکرات نشانه آشکار از چرخش تحولات و در تضاد با دخیل بودن طولانی آمریکا در قضیه افغانستان است. روزنامه به نقل از خیرالله خیرخواه زندانی پیشین گروه طالبان در گوانتانامو نوشته است احساسشان در زندان این بود که آزاد می شوند زیرا به باور او به گونه غیر عادلانه زندانی شده بودند. اما خیرخواه افزوده است هرگز فکر نکرده بود که روزی با آنها گفتگو می شود و او دور یک میز با مقامهای آمریکایی می نشیند. نشریه نشنال انترست می نویسد پیش از این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند، باید به این موضوع توجه کند که این نیروها حدود 18 سال در افغانستان مستقر بودند. آمریکا در افغانستان 14,000 سرباز دارد. نشریه با اشاره به حملات 11 سپتامبر 2001 نوشته است طالبان از سپردن عاملان این حمله ها به آمریکا خودداری کردند و آمریکا هم بالایشان حمله کرد. نشنال انترست نوشته است اگر آمریکا با یک بارگی نیروهایش را از افغانستان بیرون کند، افغانستان فوراً دچار جنگ داخلی خواهد شد و طالبان با همکاری پاکستان و قطر تمامی کسانی را سرکوب خواهند کرد که در برابرشان ایستادگی کردند. افغانستان همواره پاکستان را به پشتیبانی از طالبان متهم کرده است، اما نشنال انترست به خاطر اتهام مشابهی را بر قطر وارد کرده که بنوشتش دوحه در سال 1996 شیخ خالد محمد طراح حمله های 11 سپتامبر را در خاک قطر جا داده و پرداخت پول هنگفت برایش در نظر گرفته بود. نشریه در ادامه نوشته است پس از خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان ظرف چند ماه جویبار خون در افغانستان جاری خواهد شد و گروه طالبان دوباره به قدرت خواهد رسید. نشنال انترست در ادامه می نویسد در این صورت قربانی های نیروهای آمریکایی در افغانستان به خاک یکسان خواهد شد و افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن القاعده و دیگر گروه های افراطی مبدل خواهد گشت. نشریه می نویسد این بار شرایط مانند دهه 90 میلادی به وجود نخواهد آمد که ایران با حاکمیت طالبان مخالفت کرده و از گروه های مثل ائتلاف شمال بر ضد طالبان پشتیبانی کرده بود. نشریه نشنال انترست این را نیز نوشته است که ترامپ گفته است در صورت نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهد کرد که امنیت حکومت منتخب افغانستان تضمین شود. به نوشته نشریه این تضمین ضروری است اما کافی نیست.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر شما را به یک منطقه دوردست روسیه میبریم و قصه یک پسترسان را میگیم که هنوز دیده براه نامه برادرش است، کسی که از جنگ جهانی دوم بر نگشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
5 عضو اروپایی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان به رسمیت نمی شناسند. سفیر بلژیم در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت موضع گذشته اروپا در مورد بلندی های جولان تغییر نکرده. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حق حاکمیت اسرائیل بر این مناطق را به رسمیت شناخت. بیشتر از جاوید نعیمی.
بریتانیا، فرانسه، جرمنی، بلژیم و پولند که در حال حاضر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، یک صدا گفتند که حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان بر رسمیت نمیشناسند. مارک پستان دی بویتس ورفن، نماینده دائمی بلژیم در سازمان ملل متحد که کشورش در حال حاضر عضو موقت شورای امنیت است، در کنار نماینده های 4 کشور دیگر اروپایی متن توافق مشترکشان را در مورد بلندی های جولان به خانش گرفت.
In line with international law and relevant Security Council resolutions.
در مطابقت با قانون بین المللی و قطعنامه های مربوط از جانب شورای امنیت به ویژه قطعنامه 242 و 497، ما حاکمیت اسرائیل را بر تمامی مناطق به شمول بلندی های جولان که از جون سال 1967 توسط این کشور اشغال شدند بر رسمیت نمیشناسیم و ما این مناطق را جزء از قلمرو اسرائیل نمیدانیم. سفیر بلژیم در سازمان ملل متحد همچنان گفت الحاق یک سرزمین با زور و فشار در چهارچوب قانون بین المللی کاملا ممنوع است. این موضع‌گیری تازه کشورهای اروپایی در مخالفت با آن تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد که گفته است بلندی‌های جولان را به عنوان جزء از خاک اسرائیل بر رسمیت می‌شناسد. ترامپ اعلامیه رسمی در این مورد را روز دوشنبه 25 ماه مارچ در حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امضا کرد. پیش از این برخی از کشورهای عربی و همچنان روسیه و ایران از چنین تصمیم آمریکا انتقاد شدید کرده بودند. اسرائیل با دنبال جنگ 6 روزه سال 1967 با 12 کشور عربی در شرق میانه و آفریقا بلندی های جولان را اشغال کرد. این منطقه در اصل جزء از خاک سوریه بود و با دمشق پایتخت این کشور حدود 70 کیلومتر فاصله دارد. سفیر بلژیم در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت از تصمیم آمریکا در مورد بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان نگرانی زیاد دارند، زیرا این اقدام می‌تواند پیامدهای بد داشته باشد و یک الحاق غیر قانونی در سطح منطقه تلقی شود.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
یک کارمند کهنسال خدمات پستی روسیه در منطقه اوسیتای شمالی منتظر نامه برادرش است که از جنگ جهانی دوم بر نگشته. یکاترینا ژالایف نزدیک به نیم قرن است که در منطقه اوسیتای شمالی پست رسان است. مقیم نایب فشرده‌ای که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
این زن پیر 82 ساله پست رسان است. یکاترینا ژالایف بسته های پستی را در فاصله 48 کیلومتر می رساند. خانم ژالایف 50 سال می شود که در منطقه اوسیتیای شمالی روسیه پست رسان است.
من پیش از این بسته های بزرگ نامه ها را می رساندم. حال بیشتر آگاهی نامه ها از دفاتر مالیه، جرائم ترافیکی و اطلاعیه های محکمه را می رسانم.
او بخشی از مسیر راه را پیاده طی میکند. در این مسیر عده‌ای از رانندگان دلسوز او را با موترش انتقال داده راهش را کوتاه میکنند. خانم ژالایف از دوران کودکی پست رسان است.
زمانی که جنگ دوم جهانی آغاز شد، من 4 یا 5 سال عمر داشتم. برادرم داوطلب حاضر به خدمت عسکری شد. مردم همیشه به دنبال پسترسان می دویدند و می پرسیدند که اگر از عزیزانشان در جنگ کدام نامه داشته باشند. من که کودک بودم هم از پشت پسترسان می دویدم تا بدانم که از برادرم نامه دارد یا نه. بعضی اوقات از وی نامه به دست می آوردم و بعضی وقت نه. حال هم دوست دارم کسانی را که انتظار مرا می کشند تا نامه ای از دوستان خود را به دست آورند.
اما خانم ژالایف دیگر نامه ای از برادرش به دست نیاورده است.
او را عملا گم کردم. در آخرین نامه اش نوشته بود ما را توسط قطار به جای دیگر انتقال می دهند. نمی دانم کجا. نوشته بود تا زمانی که برایت نامه نوشته نمی کنم برایم ننویس.
یکاترینا جلایف می گوید او تا هنوز منتظر نامه از برادرش است که از دیر زمان ناپدید می باشد.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام. نونیم به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش را به چند کشور آغاز کرده. وزارت خارجه آمریکا گفته خلیلزاد به افغانستان، بریتانیا، بلژیم، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر می رود. شمار قربانیان در نتیجه بارندگی و سرازیری سیلاب ها در ایران به 32 تن رسیده است. و ایالات متحده آمریکا بر 25 فرد و نهاد به خاطر انتقال بیش از 1 میلیارد دلار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریم وضع کرده است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید و طبق وعده این هم برنامه هفتگی این ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. سال نوتان مبارک. این اولین برنامه سال نو است. امیدوار هستیم که در سال نو پیام های خوب و خوشتر و با امیدتر داشته باشیم. و همچنان از تمام کسانی که در تلفن اوتومات رادی آزادی پیام را گذاشته، نوروز و سال نو را برای کارکنان رادی آزادی تبریک گفتند، یک جهان تشکر می نماییم و بالمقابل سال نو تمام شنونده های محترم را از صمیم قلب تبریک عرض می نماییم. امیدوار هستیم که در سال نو شاید پیشرفت در مذاکرات صلح باشیم. با این امید به نشر پیام‌های شما می‌پردازیم. البته قابل یادآوری است مصاحبه داشتیم با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین. قسمت‌های آن مصاحبه را در برنامه قبلی شنیدید. این بار قسمت‌های باقی مانده و قسمت خلاصه از مصاحبه گذشته ما را می‌توانید در جریان برنامه بشنوید. رادیوی آزادی است. صحبت نماید ثبت می شود.
سلام علیکم. اولتر از همه سال 1397 را برای تمام کارکنان و شنونده های گرامی تبریک عرض می دارم. دوم، یک پیام به مردم افغانستان این است که از جناب خلیلزاد محترم حمایت کند، چرا که به نفع افغانستان است، هم از نگاه امنیت و هم از نگاه صلح.
سید عبدالنصر خان سادات به سرود مربی کمپ شاهینم. بنده از شهر ایرات باستان راجع به اول سال نو سال 1398 و به تمام مردم افغانستان تبریک میگم. امید است که همگی جور صحتمند باشند، در هر خانه هر فرد مردم افغانستان خوشی های بهترین باشد. امید است که سال بسیار صلح و آرامی، سال خوبی، سال پر از دهقانی در پیش رو داشته باشد. بنده عبدالنصر خان از شهر هرات.
بله، سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام به تمام خبرنگاران و ژورنالیستانی که در پراک و در کابل هستند. قریب پشتون هستم. سال نوی هجری شمسی را برای تمام کارکنان رادیو آزادی و برای تمام خبرنگاران رادیو آزادی تبریک و تهنیت و برای تمام مردم مظلوم افغانستان تبریک میگویم. هدف ما این است که خدا کنه که همون سال 98 شمسی هجری خداوند بر بلای ما بخیر بگردان و بر بلای تمام مردم افغانستان بخیر بگردانه که بخاطری امو سال نوی هجری شمسی باید خداوند سال نوی هجری شمسی را یک سال صلح و قوت و برادری بگردانه که مردم افغانستان در امو سال از یک صلح دائمی و واقعی که دستاورده این مردم در زیر پا نشود مستفید شود و بخاطر امو سال هجری شمسی که پیغمبر خدا در این سال حضرت علی به خلافت رسیدن عثمان زینورین شهید شدن ما امور به نظر بگیریم خداوند بخاطر امو سال هجری دیگر خون انسان را به دست انسان نریزانه و خون مسلمان را به دست مسلمان نریزانه و خون و ریختن خون افغان و مسلمان و انسان ختم شود. و یک چیزی را که من اضافه میکنم مردم میگه که این سال نوروز یعنی شرکس یا نارواز یعنی از یما و از زردوش و از دمشید مانده. مردم افغانستان مشرک نیستن، مردم افغانستان که سال نوروز تجلیل میکنه یه را بخاطری یه نمیکنه که ما بود فرست هستیم و یا ما کاری زردوش و یا ما و جمشید میکنیم. یک انانه است، یک رواج است در بین مردم افغانستان مانده. این قدر امو اسلام را ما باید زیش نگیریم که مردم از اسلام متنفر شوه. مردم افغانستان ایسانه که تجدید میکنه بخاطر بود پرستی نمیکنه، بخاطر شرک نمیکنه. این سال یک انانه است، یک سال نو است. مردم میگه که خداوند امو سال نو برابر بالای ما بخیر بگردانه و این سال بهار خداوند بر بالای ما بخیر بگردانه که تا آخر سال امو تو ما خوشحال باشیم. به این مردم افغانستان سال نوروز یا سال نو تجلیل نمی کنه که این میراث زردوش است بر ما مانده یا از جما بر ما مانده یا از جمشید بر ما مانده. نو بخاطر آمدن سال نو برای تمام کارکنان راضی آزادی باز تبریک می گوییم، برای تمام مردم افغانستان تبریک می گوییم. خدا کنه که این سال آینده سال صلح باشه و بر بالای ما خداوند این سال بخیر بگردانه. و سلام همکار دائمی شما قاری صاحب پشتون.
سلام صلح، من تای اشهار در پتو مقدس کلام به حکومت و ملت پاکستان میگویم سلام. حکومت و ملت مجاهد پرور افغانستان از حکومت و ملت پاکستان انتخوان باید به نام خداوند توانا و بی‌نیاز دروازه صلح را در کشور افغان کنند باز. برای آوردن صلح به اساس احکام قرآن همکار شوند با حکومت و ملت افغان. صلح بوده احکام خداوند و رسول اکرم گیرند آن را با هم دیگر در بر مبرم. گرفتن صلح در پسو احکام قرآن جنگ کنندگان را بوده دارو درمان. جنگ جز تباهیشان ندارد مفاد سود، صلح خیر و امنیت پیشان را آورد به وجود. بوده جنگ به زیان دو کشور با هم برادر، باید آن را خاموش و صلح را گیرند در بر. ادامه جنگ دارد عواقب تلخ و زهرآلود، روز رسد که در پاکستان هم گردد موجود. حکومت و ملت که خدا را سازند خشنود، آتش جنگ را خاموش و صلح را آورند به وجود. حکومت و ملت که در راه صلح هم میزنند قدم، در نزد خداوند و رسول آن باشند مقدم. جنگ و کشتن برادر بیگناه بوده حرام نظر به هدایت احکام قرآن. حکومت که به خداوند و رسول دارد ایمان، باید در راه صلح خود را کند قربان. راجوی آزادی بوده در طب و تلاش تا صدای صلح را کسب کند آن را فاش. صدقی در فضای مطبوعات آزاد و مسلم احکام قرآن را کند بیان با زبان و قلم. الحاج محمد ظاهر صدقی چرخی رئیس سابقه اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر با عرض احترام و من الله توفیق.
سلام بر تمام کارمندان رادیوی آزادی، بر تمام مسلمانان جهان، بل خصوص بر مردم مظلوم، حقیر و فقیر مردم افغانستان آرزوی سال نیک دارم. خداوند متعال از برکت حضرت نبی علیه السلام، خداوند متعال آرزو دارم که یک آرامی صلح در ملت مظلوم ما برقرار شود
مدت 40 سال می شود ما در جنگ کلان شدیم، در جنگ طفلای ما، پدرای ما، مادرای ما، خواهرای ما یتیم و یسیر و بیوه شدن. خداوند متعال از این جنجال ما بکشد. او از شما تمام کارمندان رادیو آزادی خواهشمند هستیم کمی پیام ما را به نشر بگذارید. او یک اعتقادم از شما رسانه ها ما داریم که همیشه خبرسانه ها خبرهای را نشر می رسانند به تمام مردم مظلوم افغانستان، صدمه مغزی، صدمه قلبی وارد کردند. به خاطر از این که ما یک روز خبر خوش از دم از رسانه ها نمی شنویم، تمام روز از کشتار، از خون. او شما کوشش کنید که در حساب صلح و در بابت امنیت صلح باید گام بردارید. او امید از دولت مردای خو ما یک اندازه یک صفر ما راضی نیستیم. از لسانن گپای خوب میزنن اما از قلبن از عملن ذره عمل نداره. ما بسیار مردم افغانستان زیر جذر و زحمت قرار داریم. اکثریت خانوادهای ما، اکثریت مردم ما زیر گرسنگی، زیر فقر، زیر بیچارگی به سر میبرن. دولت مردای ما مترای زیر ذریع بادگردا در پشت سرشان قو و خور در سرک میپرتن و تیر میشن و میروند. او از شما کارمندان رادیو آزادی خواهشمند هستیم که پیام ما را به نشر برسانند. چند بار که قلب و دل ما در گرفته اگر صلح در افغانستان بیاید، صلح آمد، من حاضر هستم که جان خود قربانی بکنم به خاطر ملت مظلوم افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر صاحب امور مهاجرین و اوداد کنندگان دولت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سب دوباره مزاحمت میکنیم. در مصاحبه گذشته ما قسمت صحبتتان در مورد آخرین مذاکراتتان با مقامات یونان باقی مانده بود. لطفا در مورد ما اگر به طور خلاصه معلومات بتین بسیار خوش میشیم سب. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بر اساس راپورهایی که وجود داشت که مشکلاتی برای مهاجرین در یونان است، چند تا اقدام را در گذشته انجام داده بودیم. یکی مسئله افتتاح سفارت ما بود و بعدم داشتن یک ارتش در اونجا بود. سفارت ما از زمانی که در اونجا رفته فعالیت شروع کرده، کارهای بسیار مثبت زیادی انجام گرفته و کارهای سفارت سبب شده بود که نسبت به سابق وضعیت بهبود پیدا بکنه نسبت به 2 سال قبل وضعیت مهاجرین. ولی در این حال مسائل و مشکلات وجود داشت و ما صحبتی که با بعد از مصاحبه که با شما داشتیم با وزیر نظم عامه یا وزیر داخلی یونان داشتیم و با وزیر خارجهشان داشتیم، مسائل و مشکلاتی که بود شریک ساخته شد. البته 2 سال قبلتر مشکلات اونا هم قبول داشتند که در جزیره ها مشکلات زیادی وجود داشت. یک مقدار مرتبط می‌دانستم به مسائل اقتصادی که در یونان بود و گفتن ما کوشش کردیم که وضعیت روز به روز بهبود پیدا بکنه. اونا هم تلاش‌های خود کرده بودند، تلاش‌های سفارت ما موثر بود. وضعیت فعلا بهبود پیدا کرده و در این حال اونا وعده دادن که ما سهولت‌های بیشتر میاریم. و یکی از مشکلات دیر ماندن مهاجرین در جزیره ها بود که اونا گفتن ما رو کوشش می‌کنیم که سرعت داده شود. تنگی جای یا مثلا کمبود ظرفیت مکان برای پذیرش مهاجرین بود که بعضا در بعضی جای ها 2-3 برابر ظرفیت در اونجا مهاجرین هستند. مثلا ما کوشش میکنیم که مشکلات حل شود، مسئله آموزش ها، مسئله صحی و موارد دیگری که وجود داشت. وعده دادن که ما کوشش میکنیم که سهولت های بیشتری بیاریم، چون مبنای صحبت ما با آنها همون سند مشترکی بود که ما با اتحاد اروپا امضا کرده بودیم و بحث دیپورت مهاجرین در ترکیه را ما با اونا صحبت کردیم. اونا گفتن که یک چیزی وجود نداشته. بازم ما تحقیق میکنیم که اگر احیانا یک موارد بوده باشه دیگه نخواهد بود و مطابق او سند رفتار خواهد شد که همون حقوق را که در کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 برای مهاجرین در نظر گرفته شده در یونان هم باید روایت شده و اونا خودشان را متعهد می دانستن به این اسناد و ما هم خود ما را متعهد می دانیم به این اسناد بین المللی. و در نهایت به خاطر شرایط خاصی که یونان داره ما با اونا توافق کردیم که یک کمیته مشترک ایجاد شده که هر چند وقت یک مرتبه این کمیته با همدیگه نشست داشته باشه و وضعیت را بررسی بکنه و برای بهبود وضعیت مهاجرین و برای مدیریت مشترک مهاجرین بین افغانستان و یونان کارهای خودشان انجام میدن.
وزیر محترم، در مجموع طرف یونان در مورد مهاجرین افغانی چه فکر میکنن؟ برازی که اینا زیادتر ترکوش میکنن که مهاجرین در مجموع دوباره به ترکیه روان کنن، طبق قراردادی که ممالک اروپایی با ترکیه دارن اونا را میفرستن به ترکیه و ترکیه هم یا اونا را خودشان قبول میکنه یا دوباره به افغانستان یا پاکستان یا هر جای که آمدن به اونجا